آقای دانش جعفری در مورد شخصیت و جایگاه مدرس در مجلس میگوید:
مدرس در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی کشورمون ظهور میکنه و اون مقطع تلاش عمده دشمنان کشور در جهت این بودی که در واقع ثمره خون مجاهدان و آزادی‌خواهان مشروطه مشروعه رو که مشخصا توسط رضاخان هدفگیری شده بود برای پایمال کردنش، مدرس در این شرایط وارد صحنه میشه. نکته که در مورد مدرس باید گفت این هستش که ایشون سابقه 5 دوره نمایندگی مجلس رو در اون زمان داشته و بنابراین میشه گفتش که یک فرد برجسته در امر قانونگذاری بوده، ضمن اینکه او در میان مجتهدین و علمای زمان خودش یک جایگاه ویژه‌ای داشته. یعنی در واقع او هم یک مجتهد تراز اول بوده و هم یک قانونگذار برجسته و دارای تجربه بسیار بالا. مدرس تز معروف خودش رو که در اون زمان‌ها ارائه میشه به این ترتیب بوده که سیاست عین دیانت ماست و دیانت ما هم عین سیاست ماست، که در واقع میشه گفت مبنای تشکیل سیاست جمهوری اسلامی هم بر اساس همین فرض و همین شعار شکل گرفته و در واقع بحث جدایی دین از سیاست رو که امروز دشمنان انقلاب اسلامی شعار میدن در واقع مبارزه با همین تز معروف مدرس هستش. نکته دیگه که باید بگم این هست که مدرس جزء 5 نفر مجتهدینی بوده که بر اساس قانون اساسی اون موقع باید که از طریق به اصطلاح انتخابات وارد مجلس می شدن و نقش این مجتهدین و روحانیون طراز اولی که به این ترتیب انتخاب می شدن در واقع مثل شورای نگهبان زمان فعلی هست، منتها فقط از بعد در واقع شرعی. یعنی کار این 5 نفر این بودی که به اصطلاح کلیه مصوبات مجلس اون موقع رو از نظر تطبیقش با قوانین شرعی مورد بررسی قرار میدادن.
بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی سلاطین قاجار و ولخرجی و اسراف عجیب آنان و شاهزادگان تن پرور و غارتگران ثروت ملت و وابستگی رجال سیاسی به قدرت‌های استعماری و توطئه‌های روزمره روسی و انگلیسی در جهت سلب استقلال کشور رمقی برای ملت باقی نگذارده و در واقع حق حیات را از مردم این کشور سلب نموده بود.
در چنین شرایطی مدرس پرچم مبارزه را به دست می گیرد و برای نجات اسلام و ملت و کشور به قیامی همه جانبه علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی دست می زند و هیچ امری نمی تواند مانع ادامه مبارزش با ظلم و ستم و بیداد گردد و رنجها و سختی های مسیر طولانی مبارزه هم هرگز در اراده استوار و الهی او نمی تواند خللی وارد کند. آقای دانش جعفری در مورد عملکرد شهید مدرس اینطور توضیح می‌دهد:
با توجه به شرایطی که در اون موقع داشت، به طور کلی مدرس از سال 1326 قمری در مجلس حضور پیدا کرد و به لحاظ ویژگی که خودش داشت طبیعتاً در مورد مسائل داخلی و خارجی بارها و بارها اظهار نظر می‌کرد. نکته‌ای که در واقع جزء افتخارات مدرس هست مربوط میشه به اولتیماتوم روسیه به ایران در سال 1911 میلادی که نهایتاً با تلاشی که مدرس در این ارتباط صورت میده و بیانات شیوایی که در این مقطع داره مجلس رو تهییج میکنه و مجلس اون موقع منجر میشه که نهایتاً اولتیماتوم از طرف مجلس رد میشه و هیچ گونه اثری نداره. از نکات دیگه که در مورد فعالیت‌های مدرس میشه گفت در مجلس چهارم بود که در دوره احمدشاه بود، که در این دوره مدرس با 48 رأی از 65 رأی به عنوان نایب رئیس اول مجلس انتخاب میشه و در واقع میشه گفت او به عنوان رهبر اکثریت مجلس انتخاب میشه. از کارهای دیگه که در این مقطع مدرس میکنه در واقع مخالفت با قرارداد ننگین 1919 ایران انگلیس بوده، مشخصا با دیکتاتوری رضاخان مخالفت شدیدی میکنه و همینطور در مورد استیضاح کابینه مستوفی الممالک که در اون مقطع مشکلات زیادی رو در کشور ایجاد کرده بود هم اقداماتی رو انجام میده.
امروز خواستیم از طریق برنامه به نمایندگان انقلابی مجلس تبریک بگید با توجه به اینکه مصادف شده با روز مجلس. برم سراغ پیمکاتون 30558. آقای مسعود سالک از شهرزا گفتن روز مجلس رو به نماینده محترم شهر شهرزا تبریک میگن. مجید هم همراه ما هستن، پیام کوتاه واسمون فرستادن و گفتن ممنون از برنامه خوبتون که اطلاعات دقیقی از تاریخ کشورمون به ما میدین. خب خیلی ممنونم، باز هم میام سراغ پیامک‌ها و پیامکاتون رو میخونم، اما در این لحظه میخوایم صدای یکی از نوادگان شهید آیت الله مدرس رو در مورد جدشون با هم بشنویم.
راجب مدرس اگه بخواهم چنون چه طوری که هست و شاید باید صحبت بکنیم، خب مطلب همطور که فرمودید بسیار زیاده و یک گوشه از زندگیشون رو بگیریم. اولین نکته بایدی که میتونم بس اشاره بکنم برای زندگی مدرس نترسیدن هست در تمام میدان مبارزاتش. غالبا انسان زمانی از میدان مبارزه به در میره و تسلیم میشه که این گرفتار ترس و وحشتی از جریانهای ایجاد شده باشه. مدرس در زندگی هیچگاه نترسیده است از مقابله با حوادث، این گرچه این حوادث بسیار خطرناک بوده. برای اثبات این منظور که خب باید بیشتر به کتاب ها مراجعه کرد، ولی تلویحا من خدمتتون عرض میکنم که مدرس دارای 6 بار سوء قصد و ترور هست، ترورهای بسیار سخت. در مقابل هر کدام هم ایشون ایستادگی کرده، حتی خبر هم داشته. تروری داره در مدرسه جد کوچک اصفهان که از مدرسه صدر شیخ به نام شیخ سمیرومی ایشون به نهار دعوت میکنه و خبردار میشه که فردا مدرس موقعی که وارد مدرسه میشه میخوان ایشون را ترور بکنن. صبح زود میان میگه آقا امروز وارد مدرسه نشی، یه دی آمادن که شما را ترور بکنن. مدرس میگه نه، بایستی من بیام در مدرسه، اونها هم کارشون را انجام بدن و بقیهش هم بس به دست خداست. هر کس دیگه بود از شنیدن این خبر که آقا فردا شما رو میخوان دو نفر ترور بکنن مسلماً میترسید و میدان رو خالی میذاشت، ولی مدرس با کمال شجاعت تنها میاد و اونا هم تیراندازی میکنند و خب مشیت الهی هم بر این قرار میگیرد که هیچ کدام از این گلوله ها هم بر بدن ایشون کارگر واقع نمیشه، یعنی بدن ایشون اصابت نمیکنه. و تا این اواخر هم جای گلوله ها در همون دیوار مدرسه بود که من تو یک دو تا از کتاب هم حتی عکس اون دیوار رو گرفتم و اومدم. حالا از این نوع ترورها زیاد داره، در حدود 6 بار، هر کدامش هم خودش دفاع از خودش را به عهده گرفته و با کمال مهارت از این تیرباران ها جان سالم در برده. بنابراین این شجاعت و نترسیدن یکی از دلایل موفقیت مدرس است در تمام طول زندگی. حالا خودش چندین بار به این نترسیدن اشاره میکنه، نامه می نویسه به احمدشاه به این معنا که احمدشاه گله میکنه از ایشون که مدرس با عقاید ما همراه نیست. مدرس نامه می نویسه به احمدشاه که شهریارا، خداوند دو چیز من نداده است، یکی ترس و یکی طمع. هر کسی با مصالح ملت و امور اسلام همراه است با او همراه هم و الا فلا. در جاهای دیگه هم میگه من همیشه برای رفتن آماده هستم. بنابراین دیگه موجبی ندارد که بترسه. کسی که همیشه برای مرگ آماده است موجبی ندارد که دیگه ترسی داشته باشه. لذا این ترس در وجود ایشون تحور و شجاعت ایجاد میکنه که بتوانه در مقابل حوادث خیلی بزرگی که فرزند ایام مهاجرت، 2 سال در جنگ و ستیز و بعداً برگشتن به تهران و در مقابل سیاست استعماری انگلستان سخت ایستادن، مثل قرارداد 1919، جمهوریت رضاخانی، اصلا تغییر سلطنت و حتی تا اون لحظات آخر زندگی 10 سال در زندان خواب، اینا همه رو مقاومت بکنه و تسلیم هم نشه و در راه عقیده و ایمانی که داره حرکت بکنه. پس بنابراین یکی از دلایل موفقیت مدرس و جاودان موندنش در طول تاریخ و تاریخ آینده همین نترسیدن از مرگ هست. این نکته خیلی مهمی است که واسه ما مورد دقت قرار بدیم. بسیار مردان بزرگی بودند که واقعا اینها مردمان وطن دوستی بودند، وطن خواهی بودند، مثل مصطفی الممالک، مؤتمن الملک، مشیر الدوله، ولی در یک لحظات حساس ترسیدند و دچار انزوا شدند. تنها این مدرس است که در کل این جریان‌های سیاسی که بزرگترین فتنه و آشوب در اون زمان در سراسر ایران بود، هیچ گونه ترس و واهمه به خودش راه نداد و ایستاد و مقابله کرد و بالاخره هر مقابله اینجوری هم از دو مسئله بیرون نیست، یا پیروزی داره یا دیگه مرگ است انتهاش. مدرس پیروزی ها را مطلقا بهش رسیده بود، چندین صحنه را از این میدان پیکار پیروزمندانه بیرون اومده بود، مثل قوقای جمهوریت، قرارداد 1919، ولی بالاخره در انتها هم قدرت اونقدر زیاد شد و فراگیر شد که مدرس تنها موند و بالاخره به شهادتش منجر شد و برای خودش هم هیچ مسئله‌ای نبود، چون هدف داشت، اعتقاد داشت. انسانی که هدف داره خیلی راحت میتواند مرگ را بپذیرد.
از نوه محترم آیت الله مدرس، جناب آقای مدرس، ممنون و سپاسگزارم. توضیحاتی رو در مورد پدر بزرگ محترمشون گفتن و ما هم تقدیم شما شنوندگان محترم کردیم. 13:45 دقیقه است، همچنان همراه شما هستیم با سرزمین من.
پس از چند سال انتخابات مجلس سوم برگزار شد و سید حسن مدرس از سوی مردم تهران به نمایندگی مجلس انتخاب گردید. ولی شروع جنگ جهانی و گسترش شعله ها و تأثیرات آن بر اوضاع مانع از ادامه طبیعی روند حوادث شد. خاک ایران به اشغال نیروهای انگلیسی، روسی و عثمانی درآمد و مجلس سوم که در آن مرحوم مدرس رهبری یک گروه از نمایندگان موسوم به هیئت علمیه را بر عهده داشت تعطیل شد، زیرا نیروهای ارتش روسیه تزاری به سوی تهران پیشروی کردند. مدرس و بسیاری از نمایندگان به مهاجرت از تهران به کرمانشاه رفتند و کابینه مهاجرت را توسط مهاجرین تشکیل دادند. مدتی بعد در روسیه انقلاب رخ داد. نیروهای روسی خاک ایران را ترک کردند. انگلیسی ها در صدد برآمدند تا با امضای قرارداد 1919 میلادی اهداف خود را در تسلط بر ایران تضمین کنند. ولی به دلیل مخالفت ها و اعتراضات داخلی و خارجی و تعطیل بودن مجلس، قرارداد 1919 میلادی به تصویب نرسید. لاجرم انگلستان با اجرای طرحی دیگر مقدمات انجام کودتای 1299 شمسی را فراهم ساخت. در دوران پس از کودتا انتخابات مجلس چهارم قانونگذاری به اتمام رسید و نمایندگان مجلس انتخاب شدند. سید حسن مدرس این بار نیز از سوی مردم تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. با شروع به کار مجلس چهارم و تلاش رضاخان سردار سپه برای کسب قدرت، میدان مبارزه ایجاد شد که در این میدان مدرس با تمام توان در برابر زیادخواهی‌های رضاخان و یاران او ایستادگی کرد.
روایتگر برنامه سرزمین من باشید و بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید. سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558. شماره تلفن های برنامه سرزمین من 220-485 و 220-58-800.
حجت الاسلام استاد بخاری.
عرض کنم که در ارتباط با حرکت هایی که مرحوم مدرس در این مقطع داشت، یکی از مسائل قابل ذکر اینه که علارغم این که همه مجلسیان و همه به قول معروف سیاست مردان مرعوب موجودیت رضاخان شده بودند و همینجور مرعوب افرادی را که رضاخان اونها رو به کار گرفته بود، اما مرحوم مدرس در نهایت شهامت، عرض می کنم که با عالی ترین اقتدار در برابر آنان ایستاد، یعنی با توکل به خدا به عنوان یک مسلمانی که از پشتوانه ایمان برخوردار بود، هیچ گونه ترس و وحشتی رو مرحوم مدرس در اون مقطع به خودش را نداده بود و در حقیقت واقع در برابر همه آنان، عرض می کنم که ایستاده بود و حتی در برابر حکومت نظامی و مسائلی از این قبیل. مرحوم مدرس حتی بحث طرح استیضاح رضاخان رو مطرح می کند و طرح جرائم متعددی که از طریق رضاخان انجام می شود و زیر پا گذاشتن قانون به توسط رضاخان. عرض می کنم که همه اینها توانست خود رضاخان رو هم در حقیقت تحت یک فشار سیاسی جدی قرار بگیرد و رضاشاه رو در تحت یک سیاست جدی قرار بدهد، به طوری که رضاخان هم عرض کنم که در صدد این برآید که بتواند به گونه‌ای به قول معروف از این ورطه جان سالم به در ببرد.
سرزمین من.
رسیدیم به امروز در تاریخ سرزمین من. همراه میشم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی. آقای مختاری اصفهانی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب همتی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه.
ممنونم. سلامت باشید. همراه شما هستیم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمتتون هستم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط میشه به سال 1314 که محمد علی فروغی از رئیس الوزرایی کنار رفت و محمود جم وزیر داخله جانشین اون شد. در واقع محمد علی فروغی میشه گفت که برکنار شد بر اساس سند و نامه‌ای که وجود داره که حسین شکوه الممالک رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی به محمد علی فروغی نوشته و از او خواسته که استعفا بده، در واقع اون نه کنار که بلکه برکنار شد. و ماجرا هم در واقع میشه گفت از واقعی مسجد گوهرشاد و سرکوب اون که شروع شد که پاکروان و همچنین فرمانده شمال لشکر شرق در واقع محمد ولی خان اسدی نایب الطولی آستان قدس رضوی که پدر دو داماد فروغی بود رو متهم می‌کردند که در اعتراضات و شورش مردم این در واقع مداخله داشته و تحریک می‌کرده، همچنین به تحریک او بوده که حاج آقا حسین طباطبایی قمی از مشهد به تهران میاد و خب نهایت موجب شد که محمد ولی خان اسدی دستگیر بشه و اعدام و خب محمد علی فروغی به عنوان پدر دو عروس محمد ولی خان اسدی که حتی یکی از دامادهاش علی اکبر اسدی حتی در واقع زندانی شد، خب در مزان این اتهام بود که با این مخالفان همراهی داشته و حتی مخبر سلطنه هدایت در کتاب خاطرات و خطراتش می نویسه که دستخطی از فروغی به دست اومد که به محمد ولی خان اسدی نوشته بود که در کف شیر نر خونخاری غیر تسلیم و رضا کوچاری، و همین هم باعث شد که رضا شاه از او بخواد که استعفا بده. و خب فرزند محمد علی فروغی معتقده که پدرش دیگه نمیتونست با بعضی از سیاست ها در واقع همراهی بکنه، از جمله سیاست کشف حجاب اجباری، چون پدرش معتقد بود که سیاست کشف حجاب اجباری موجب هرج و مرج اخلاقی و اجتماعی در جامعه ایران میشه. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1316 که شهادت سید حسن مدرس در کاشمر هست. من فقط یک اشاره‌ای بکنم که سید حسن مدرس حذفش در واقع سال 1305 رقم خورد که ترور شد، ولی ناکام موند این ترور و سید حسن مدرس بعد از اون از مجلس هفتم کنار گذاشته شد و کم کم دستگیر و تبعید به خواب شد و اثری در این دوره در واقع یادداشت‌های از او به یادگار مونده که تحت عنوان گنجینه خواب منتشر شده و مدرس در اونجا در واقع آن چه که بر سرش اومده است رو به دلیل مقابله و مخالفتی که با قرارداد 1919 کرد میدونه و خودش رو قربانی سیاست بریتانیا در ایران میده. و آخرین مناسبت تاریخی امروز هم مربوط میشه به سال 1376 که در گذشته آیت الله میرزا جواد سلطان القرایی تبریزی هست، اینجا قرا به معنی قرآن خوانان هست و ایشون در واقع فقیه و اصولی و همچنین خوشنویس توانایی بود و برادرش هم میرزا جعفر از خوشنویسان معروف بود. آیت الله میرزا جواد در سال 1280 در محله شتوبان تبریز به دنیا آمد، دروس مقدماتی و درس خارجی در تبریز طی کرد، در درس میرزا صادق تبریزی به سید ابوالحسن انگجی حاضر شد، در 25 سالگی به درجه اجتهاد رسید و بعد از اون سفرهایی به شهرهای نجف و کربلا، مکه و مدینه، بیروت و دمشق و استانبول داشت برای اینکه تحقیق بکنه و از کتابهای خطی که چاپ نشده در کتابخانه های این شهرها استنساخ کنه. ایشون علاوه بر فقه و اصول و علم درایه و رجال در ادبیات فارسی و عربی هم تبحر داشت
و اشعاری از او باقی مونده. یکی از در واقع ویژگی های آیت الله میرزا جواد سلطان القرایی این بود که ایشون قائل به اقامه نماز جمعه بود و در یکی از مساجد تبریز نماز جمعه اقامه میکرد و حتی رساله وجوب نماز جمعه هم داشتش. ایشون کتاب های دیگه هم داشت، از جمله حاشیه بر عروت الوثقی آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، کتاب طهاره، کتاب آیین خرد در کلام و فلسفه و کتاب الارث.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. خیلی لطف کردید که امروز هم همراه ما بودید در بخش امروز در تاریخ سرزمین من.
خدا نگهدار.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من.
تقابل سردار سپه و مدرس بیشتر در تهران و در صحن و سرای مجلس چهارم خود را می نمایاند. امام خمینی که در این دوران طلبه ای جوان بود، در تقابل بین رضاخان و مدرس جانب مدرس را گرفت. در واقع مدرس از جهات مختلف برای او یک الگو به حساب می آمد، الگویی که از جهات مختلف بر شیوه تفکر و منش و شکل گیری زندگانی امام تأثیر گذاشت. این الگو پذیری و تأثیر آن از کی شروع شد؟ از آن هنگام که طلبه ی جوان مورد بحث ما فاصله بین قم تا تهران را طی نمود تا با حضور در صحنه مبارزه از نزدیک به ارزیابی و کسب تجربه بپردازد. امام خمینی در فرمایشات خود و در دیدار با دانشجویان دانشگاه شیراز در تاریخ 16 خرداد ماه سال 1358 شمسی می‌فرمایند: مدرس یک انسان بود، یک نفری که نگذاشت پیش برود کارهای رضاخان را. آنگاه ادامه می‌دهند: مدرس یک نفری بود که غلبه می‌کرد بر همه مجلس. من آن وقت توی مجلس رفتم برای تماشا. بچه بودم، جوان بودم، رفتم به مجلس. آن وقت تا مدرس نبود مثل این که کسی در آن نیست، مثل این که محتوا ندارد. رفتن به تهران و قرار گرفتن در صف تماشاچیان صحن مجلس از سوی طلبه جوانی همچون امام کاری است قابل توجه و در خور تأمل.
سرزمین من.
یاد و خاطره ی آیت الله مدرس رو گرامی می‌داریم. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های سرزمین من رسیدیم. ممنون و سپاس که امروز هم همراه ما بودید. قدر ایران رو بدونیم. تا فردا، خداحافظ.